تراک 48 کتاب ترجمه تفسیر المیزان جلد ششم جزء هفتم سوره مائده آیات 68 تا 86 صفحه 153. بحث تاریخی. باید دانست این مسئله که برای عالم ثانعی است و اینکه این ثانع یگانه است، از قدیمترین مسائلی است که در بین متفکرین در این گونه مسائل دایر و رایج بوده و فطرتشان آنان را به این حقیقت راهنمایی نموده است. حتی آیین بت‌پرستی هم که بنایش بر شرک است، اگر حقیقت معنایش مورد دقت قرار گیرد معلوم خواهد شد که این آیین هم در آغاز پیدایشش بر اساس توحید صانع و اینکه بت‌ها شفیع در نزد خدایند بنا شده است. ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا. ما عبادت نمی کنیم بت‌ها را مگر برای اینکه ما را به خدایمان قدمی نزدیک کنند. گرچه این نیز به تدریج از مجرای اصلی خود منحرف شده و کار به جایی رسید که بت‌ها را نیز مستقل و اصیل در الوهیت پنداشتند و این انحراف از اینجا سرچشمه گرفت که گرچه فطرتی که آدمی را به توحید معبود دعوت می کند، همانطوری که بیانش با استفاده از آیات قرآن عزیز گذشت، دعوت می کند به خدایی که هم از جهت ذات و هم از جهت صفات یگانه است، به یگانگی غیر محدودی در عظمت و کبریا. الا اینکه الفت و انسی که انسان در زندگیش به واحدهای عددی دارد از یک طرف و ابتلاعاتی که ملیین یعنی دینداران برای نفی تعدد خدایان و اثبات خدای واحد در برابر بت‌پرستان مجوس و دیگران داشتند از طرف دیگر، شبهه عددی بودن وحدت خدا را در دلها جایگیر و مسجل نموده و در نتیجه حکمی که فطرت انسان داشت به این که خداوند نامحدود است تقریبا از نظرها کنار رفته و مردم از حکم فطری خود غافل شدند. لذا می بینید کلماتی که از قدمای فلاسفه و اهل بحث مصر، یونان، اسکندریه و فلسفه بعدی نقل شده و در دست است، به خوبی می رساند که مقصودشان از وحدت باری تعالی همان وحدت عددی است. حتی شیخ الرئیس ابو علی سینا در کتاب شفای خود به این معنا تصریح نموده است و کلمات غیر او از حکمایی که بعد از او تا حدود سنه 1000 هجری برخواستند و آثارشان در دست دست نیز به همین منوال است. اما متکلمین، آنان نیز احتجاجاتشان بر توحید طوری است که با اینکه عموماً همان مطالب قرآن عزیز است، معذالک از طرز استدلالشان بیش از وحدت عددی استفاده نمی شود. این است آن معنایی که از کلمات دانشمندان و اهل بحث در این مسئله به دست می آید. بنابراین بیانی که قرآن عزیز راجع به معنای توحید دارد، اولین گامی است که در تعلیم و به دست دادن این حقیقت برداشته شده است. و در حقیقت قرآن مبتکر در شناسایی این حقیقت است، چیزی که هست کسانی که در این قرون متمادی در صدد تفسیر قرآن و بیان معارف و علوم آن برآمده اند، چه اصحاب و چه تابعین و چه مفسرین بعد از آنها، عموماً بحث درباره این مطالب را مهمل گذاشته و متعرض این بحث شریف نشده اند. این کتب تفسیر و جوامع حدیث است که همه در دسترس خواننده است و اطمینان داریم که خواننده محترم نخواهد توانست اثری از این حقیقت را در آنها پیدا کند و نه به بیانی که این حقیقت را شرح دهد برخواهد خورد و نه از طرز استدلالاتشان بویی از آن استشمام خواهد نمود. آری، ما تا کنون به بیانی که پرده از روی این حقیقت برداشته باشد بر نخورده ایم، جز همین بیان شیوایی که تنها و تنها در کلمات امام علی ابن ابی طالب علیه افضل الصلوات و السلام دیده می شود. آری، تنها کلام آن جناب است که گشاینده این در و فاش کننده این راز نهفته است. اوست که با روشن‌ترین اسلوب و واضح‌ترین برهان آن را تشریح و اثبات نموده است. از کلمات آن جناب که بگذریم، در کلمات فلاسفه اسلام که در قرون بعد از قرن دهم می‌زیستند نیز این حقیقت به چشم می‌خورد، الا اینکه به اعتراف خود آنان سرچشمه کلماتشان همان کلمات امام امیرالمؤمنین علیه السلام است. این بود سر اینکه ما در بحث روایتی خود تنها اکتفا به نقل نمونه‌هایی از کلمات قرا و زیبای آن جناب نموده و از نقل کلمات دیگران خودداری کردیم. چه اسلوبی که امام علیه السلام در این مسئله و تشریح آن از احتجاج برهانی به کار برده، اسلوبی است که در کلمات دیگران دیده نمی شود و به همین جهت از عنوان کردن بحثی فلسفی مستقل به منظور بررسی و تحقیق در اطراف این مسئله خودداری نموده و تنها به همون بحث روایتی اکتفا کردیم، چون براهینی که فلاسفه برای به دست دادن این غرض چیده اند براهینی است که از همین مقدمات که در کلام امام است تشکیل یافته و زاید بر آن چیزی ندارد، چون همگی آنها یعنی کلمات امام علیه السلام و فلاسفه همه مبنی بر صرافت وجود پروردگار و احدی بودن آن ذات مقدس است جلت عظمته. پاورقی ها 1. اینجاست که جا دارد هر ناقد بصیر و هر متفکر عمیقی از تعجب خیره شود و درباره لغزشی که از عده‌ای از علمای اهل بحث صادر شده به شگفت درآید، و آن این است که گفتند این خطبه علویه که در نهج البلاغه است از امام علیه السلام نیست، بلکه از خطباتی است که دست تقلب آن را جعل کرده و در نهج البلاغه درج نموده است. بعضی هم از همانها گفتند این عمل را خود شریف سید رضی رحمت الله تعالی کرده است و ما سابقا درباره این لغزش و اشتباه گفتگو کرده ایم. تنها در اینجا می گوییم ای کاش فهمیده می شد دست تقلب و تزویر در چنین موقف علمی و چنین لطیفی دقیق که فهم علما هم نیروی وقوف و درکان را ندارد و هیچ یک از صحابه و تابعین تاب تحمل آن را نداشتند چطور ممکن است راه یابد؟ آری، افهام تیز دانشمندان حتی بعد از آن هم که امام علیه السلام از این حقیقت پرده برداشت تا 10 قرن از درک آن عاجز بوده، تا آنکه پس از گذشتن قرون متمادی و پس از 1000 سال سیر در طریق فکر مترقی به آن مطلب دقیق علمی راه برده و به درک آن موفق شدند. بلکه خود همین کسانی که این نسبت را به خطبه می دهند هنوز به درک این مطلب لطیف نایل نشده و گمان کردند که حقایق قرآن و اصول تعلیمات عالی آن جز مفاهیم مبتذله عامیانه چیز دیگری نیست و تنها تفاوت قرآن با کلمات عامه این است که الفاظ آن فصیح و بیاناتش بلیغ است. مؤلف: